أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبق أن السيد الخوئي نفى الفرق بين ماهية الأمر والنهي من ناحية المبدأ والمنتهى بحسب مقام الثبوت، وأثبت الفرق بينهما من تلك الناحيتين بحسب مقام الإثبات. حاصل كلامه أن متعلق كل من الأمر والنهي في مقام الثبوت يتصور على أربعة أنحاء بلا فرق بين ناحية المبدأ وناحية المنتهى، لكن بحسب مقام الإثبات يفترق الأمر عن النهي من ناحية المبدأ ومن ناحية المبتدا، مبدأ والمنتهى. ببيان أن من ناحية المبدأ في مقام الإثبات يفهم الأول إنشاء الأمر والنهي من جانب الشارع بنفس الإنشاء، من نفس إنشاء الأمر والنهي يفهم العرف أن هذا الإنشاء إنما نشأ من المصلحة الكائنة قبل مرتبة الإنشاء في الأمر، ونشأ النهي المنشأ من المفسدة الكائنة في متعلقه قبل مرتبة الإنشاء. و أما من ناحية المنتهى يفهم العرف أن الأمر يحصل الغرض منه ويحصل الامتثال، يعني امتثال الأمر بمجرد إيجاد طبيعي، لكن النهي لا يحصل الامتثال ولا يحصل الغرض منه إلا بترك جميع أفراد المنهي عنه. بذلك أثبت الفرق بين الأمر والنهي من ناحية المبدأ والمنتهى في مرتبة الإثبات، ونفى الفرق بينهما من كلتا الناحيتين بحسب مقام الثبوت. لنا إشكال في كلامه، وحاصل الإشكال أنه لا شك ولا ريب في الفرق بين الأمر والنهي بمقتضى ذاتهما. ذات الأمر يعني البعث إلى الطبيعي، إلى إيجاد طبيعي. ذات الأمر، ماهية الأمر ليست إلا البعث نحو إيجاد طبيعي المأمور به، و طبيعي إنما يوجد بوجود أحد أفراده. فتبع الأمر و ذات الأمر بتبعه و ذاته يقتدي ترتب المصلحة الداعية إلى الأمر. هذه المصلحة ترتبها على إيجاد طبيعي، هذا مقتضى تبع الأمر. وأيضا في النهي، تبع النهي يقتضي أن تكون المفسدة الدائية إلى النهي في جميع أفراد الأفراد المنهية عن، في جميع الأفراد المنهية عن. يعني إذا كان المفسدة في نفس الطبيعي، إذا كانت المفسدة في نفس إيجاد الطبيعي، فكل ما هناك إذا وجد الطبيعي يترتب المفسدة. إذا فرضنا أن النهي إنما نشأ من أجل الاحتراز والاجتناب عن المفسدة الكائنة في نفس الطبيعي، في إيجاد الطبيعي، ما مقتضى هذا المعنى؟ مقتضاه أنه كلما وجد الطبيعي هناك في الخارج تترتب تلك المفسدة، فالمفسدة تترتب على نفس إيجاد الطبيعي. فهذا يقول، هذه المقولة تقول إلى أن المفسدة تترتب على جميع أفراد الطبيعي، جميع أفراد الطبيعي، لأن بآهاد أفراد هذه الطبيعي يتحقق الطبيعي، فالمفروض أن الطبيعي بنفسه فيه تكون المفسدة. فالمفسدة لما كانت موجودة في نفس الطبيعي لا محالة يكون جميع يتحقق به المفسدة. هذا مقتضى ماهية النهي ثبوتا، ومقام الإثبات تابع لمقام الثبوت. فإذا كان ذاك مقتضى ماهية الأمر، هذا مقتضى ماهية النهي في مقام الثبوت، في مقام الإثبات أيضا يفهم العرف كل ما كان هناك ثابتا في مقام الثبوت. يعني إذا رأى أهل العرف الأمر من الشارع أو من أي أمرين يفهم من هذا الأمر أن غرض الأمر إنما يترتب بنفس إيجاد الطبيعي. فإذا وجد الطبيعي بأي فرد من أفراده يحصل غرض الأمر. وأما بخلاف النهي، لأن النهي لا ينشأ إلا من أجل الاحتراز عن المفسدة الكائنة في الطبيعي، هذه المفسدة تترتب على آهاد أفراد الطبيعي، فكل ما إذا وجد الطبيعي تترتب المفسدة. هذا معناه أن الأوف يفهم من النهي أن المنهي عن جميع أفراد الطبيعي. فالفرق إثباتا إنما يتبع الفرق ثبوتا، فلا فرق من ناحية المقام الإثبات والثبوت في الفرق بين الأمر والنهي، يعني لا فرق، يعني الفرق بين الأمر والنهي ثابت في مقام الإثبات وفي مقام الثبوت كليهما بلا فرق. تفسیر کلام این است که ایشون فرموده بودن که در مقام ثبوت فرق بین امر و نهی نیست در مبدأ و منتها. چرا؟ دلیلشون این بود که در مقام ثبوت متعلق هر یکی از امر و نهی به این چهار نه متصبره، یا به نحو عموم مجموعی است متعلق امر یا نهی، یا به نحو عموم استقراقی فردی است، یا به نحو اطلاق و عمومی است، و یا این که اون فرض چهارمش این بود که بله به نحو عموم بله صرف الوجود هست، یا صرف الوجوده، یا عموم مجموعی هست، یا عموم بدلی، یا عموم استقراق فردی. متعلق هر یکی از امر و نهی ثبوتاً بالاخره به یکی از این چهار نه قابل چی است؟ آقا تصور حرف ایشون اینه. خب حالا در مقام اثبات هم همینطور، همونجور که در مقام ثبوت به هر یک از چهار نه متعلق کل مدن امر و نهی قابل تصور هست، در مقام اثبات هم اثر میذارد دیگه. بالاخره مولا در مقام اثبات هم به یکی از این چهار نه از مکلف میخواد، عرف هم بالاخره به یکی از این چهار نفع از امر صادر منشأ در مقام خطاب، خطاب لفظی، یکی از این چهار نفع رو میفهمه. پس فرقی بین مقام بین مبدأ و منتها از جهت ثبوت نیست، همون گونه که ثبوتاً متعلق کل من الامر و نهی به یکی از این چهار نفع قابل تصور هست، اثباتاً هم قابل دلالت هست، قابل دلالت هست. توجه فرمودید؟ خب عرضمون است که این فرمایششون درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه یه موقع کلام واقعی میشه در ماهیت هر یکی از امر و نهی، مقتضای ذات هر یکی از امر و نهی، ماهیت امر و نهی، که آقا ذات امر و ذات نهی چی اقتضا میکنن، معنا و مفهوم هر یکی از امر و نهی چی هست، مقتضای طبعش چی هست. یه موقع کلام اینه. اخر کلام این است که کیفیت و انشاء و کیفیت خواستن از جانب مولا آمر ناهی در یک هر یک از امر و نهی به چه کیفیت میتوند باشد. ایشون این حرفی که زده فقط نظر به دومی هست، یعنی حرفشون برمیگردد به اختلاف کیفیت انهاء امر و نهی، که امر و نهی به یکی از این چهار نه میتواند بوده باشد، هم امر نفسی، هم نهی نفسی، هم امر مبرز بالقول، هم نهی مبرز بالقول در مقام اثبات. در هر یک از مقام ثبوت و اثبات به یکی از این چهار کیفیت میتوند کل من الامر و نهی چی آقا بوده باشد. طلب نفسی که در نفس مولا هست ثبوتن به یکی از این چهار متصوره دیگه، درسته؟ خب این کیفیت طلب هست، کیفیت خواستن هست، به یکی از چهار نفس میتوند باشد. کمان که در مقام دلالت و ابراز این هم میتوند به یکی از این چهار نفس چی بشه آقا بفرمایید؟ ابراز بشد. خب این چرا که ایشون گفتن که فرقی نیست بین مبدأ و منتها، بین امر و نهی از حیث مبدأ و منتها فرقی نیست، هر یک از امر و نهی متعلقش به هر چهار نفس میتوند تصور بشه ثبوتن، اثباتن هم تابع مقام ثبوت هست. این کلامشون برمیگرده به کیفیت امر و نهی، ربطی به ذات و ماهیت مفهوم امر و نهی چی آقا ندارد، خرد شده است. فلزا درست نیست فرمایششون. کلام ما در چی است آقا؟ این است که ذات امر و نهی، طبع امر و نهی فرقشون چیست. حقیقت مطلب این است که از حیث مبدأ و از حیث منتها بین هر یک از امر و نهی فرق است، ثبوتن و استن. خب اما ثبوتن چرا؟ به خاطر اینکه در مقام ثبوت، مقصود از مقام ثبوت مقام جعله، که هنوز به مرحله انشاء لفظی نرسیده است. مولا قبل از اینکه این لفظ امر و نهی رو انشاء بکند در مقام ثبوت، بالاخره باید طلب بکند یا زجر نفسی داشته باشد دیگه، تا طلب نفسی و زجر نفسی نداشته باشد امر و نهی خارجی و ابراز بالقول هم متصور چی آقا نیست، واقع نمیشد. خب در مقام ثبوت قبل از اینکه ابراز بکند، این زجر نفسانی که دارد در مقام ثبوت قطعا زجر نفسی، کراهت نفسی ناشی میشد از یک مفسدهی که کائن هست در این متعلق چی آقا؟ زجر. کما اینکه طلب نفسی هم ناشی میشه از یک مصلحتی که در کائن هست در خود این حقیقت طلب نفسی. گفتن مولا طلب نمی کند مگر اینکه اول تصدیق به فایده کرده باشد، توجه فرمودی، در نفس خودش. اون وقت به خاطر تصدیق به فایده میل شدید به اون مطلوب پیدا بکند و این میل به حدی از شدت برسد تا به تحریک اراده، به مرحله اراده برسد. اون وقت این اراده تبدیل میشد به بعث قولی، طلب قولی یا نهی قولی. خب دون دو مرحله قبل همه ناشی از در زج ناشی از مفسده میشد، در طلب بعثی هم ناشی از چی میشه آقا؟ مصلحت میشد. پس در مقام ثبوت از حیث مبدأ بین امر و نهی چی است آقا؟ فرق. این شد در مقام ثبوت از حیث مبدأ. باز در مقام ثبوت از حیث منتها این است که اصلا قبل از اینکه مولا انشاء بکند، همین که در مقام ثبوت ما فی نفس تصور بکنیم مقام امتثال را فی نفسه، خب معلوم که امتثال نهی تحقق پیدا نمی کند مگر به ترک جمعی افراد. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این است که مفسده در طبیعی این منهی ان هست. خب این طبیعی هرگاه ولی به یک فرد محقق بشد اون مفسده چی میشه آقا؟ تحقق پیدا میکند. مولا میخواد از این مفسده در خارج تحقق پیدا نکند، خب معناش این است که جمعی افراد باید چی بشن آقا؟ در مقام امتثال ترک بشن دیگه. این ثبوتیه. در مقام اثبات چی؟ در مقام اثبات طابق و نعل به نعل مقام چی است آقا؟ ثبوت. در مقام اثبات هم وقتی که الان این امر از کلام مولا صادر شده، امر صادر شده در کتاب مجید در نصوص روایات، خب اوف از این امر چی میفهمه؟ میفهمد که آقا بعث کرده، مولا بعث کرده به سمت چی آقا؟ طبیعی اون متعلق که اوجد طبیعی، طبیعی رو ایجاد بکن. خب عقلش بهش میگه طبیعی ایجاد میشه به یک فردی که در منطق چه خوندیم؟ الحق و ان طبیعی فی ضمن وجود افراده و یتحقق به وجود احد افراده دیگه. خب طبیعی ایجاد میشه، طبیعی که ایجاد شد مطلوب مولا از این امر چی میشه آقا؟ حاصل میشه دیگه. این در مقام دلالت توجه فرمودی به اثبات. در مقام دلالت و اثبات هم باز فرقی بین مبدا منتها نیست. یعنی در مقام اثبات این امری که عرف میبینن از مولا صادر شده بلا فاصله ذهنشون میرد به این که آقا این امر چون این مولا صادر کرده، مولای حکیمه، جزاف که امر نمی کند، که جزاف امر کند خیر، این امر لفظی در مقام اثبات کاشف از چی است آقا؟ مصلحت اینه ای که دائی شد مولا رو که این امر صادر بکنن. پس باز در مقام اثبات از حیث مبدع امر لفظی مبرز بالقول کاشف از مصلحت است و نهی کاشف از چی است آقا؟ مفسده. این در مقام اثبات از حیث مبدع. از حیث منتها چی که در مقام امتثال باشد؟ اینم همینجوره. به خاطر اینکه همون که تازه عرض کردم هر عاقلی میگد که چون در امر مولا میخواد طبیعی ایجاد بشد به یک فرد تحقق پیدا میکند، امتثال به یک فرد در امر تحقق پیدا میشد، تحقق پیدا میکند. و در نهی چی؟ گفته مولا نهی کرده این طبیعی رو، یعنی اصلا مفسده در خود طبیعی است. یعنی هر فردی از اینجا ایجاد بشد مفسده بهش مترتب میشد. مولا میخواد اصلا این مفسده نباشد، یعنی هیچ فردی نباید محقق بشد. یک فرد اگر متحقق بشد نهی مولا با هم یک فرد چی میشه آقا؟ نقض میشد، چون اون مفسده مترتب شده است دیگه. بله؟ بله. فلذا فرق است بین امر و نهی، هم ثبوتن و هم اثباتن، بین مبدا و منتها. از حیث مبدا یعنی از حیث منتها در هر حال بین امر و نهی فرق است. فرق است بین امر و نهی ذاتن و ثبوتن و اثباتن به حسب مبدا و به حسب چی آقا؟ منتها.
کلام شما در طول کلام آیت الله خویی واقع نمیشه. ایشون ممکنه ملاک رو در نظر نگرفته بوده. حالا حالات مختلفی که برای امر و نهی حاصل میشه.
نه، وقتی که علم اصولیین اینجا میگن الفرق بین الامر و نهی، این ظاهر این کلام فرق ماهویشون هست. یعنی هر کلام یک ظاهری دارد. محل بحث اصولیین هم نگاه بکنید، هر کسی که اومده اینجا مطرح کرده رفته سراغ مقتضای طبع امر و مقتضای چی آقا؟ طبع نهی. فلذا گفته در امر به یک فرد تحقق پیدا میکند، هم منتها مرحوم کمپانی نگاه بکنید، چون اصلا مبدا و منتها رو کی در آورده؟ مرحوم کمپانی در نهایت درایه. ایشون هر جا که مسئله مبدا و منتها مطرح میکنن میبرد رو جمع، مبدا رو منتها رو میبرد رو مقام چی آقا؟ امتثال. میگه مقتضای طبع امر چیه؟ مقتضای طبع نهی چیه؟ این وقتی که میگه الفرق بین الامر و نهی من نهایت المبتدا مبدا و المنتها به حسب مقام ثبوت و اثبات، یعنی فرق ماهویشون که نتیجه میشد که در مقام دلالت هم تابع همون فرق چی است آقا؟ ماهوی هست. غرض اینه. اما اینکه متعلق هر کدوم به چهار نفس متصوره، آقا این از اطوار و کیفیات و کیفیات خود این امر و نهی است. اگه هر کی از این امر و نهی میتونه به این چهار نفس صادر بشه، این ربطی به ماهیت امر و ماهیت نهی که آقا نداره. بله. خب بعضی از اعلام و نکته بعدی این است که ما در اینجا سه تا نکته جدید هست که در دور سابق نبوده. یکیش این است که در مفهوم نهی معتبر نیست که حتما بالقول باشد. نهی، ماده نهی، مفهوم نهی، معنای نهی که در ماده نهی میگیم، اینجا عکس نشده که حتما مبرز بالقول باشد، به لفظ باشد. توجه فرمودی؟ نه، بلکه به اشاره محقق میشه. چرا؟ صدقش این است که، شاهد صدقش این است که وقتی که یک نفر به اشاره در یک مجلسی تفهیم کرد یک شخصی رو که با اشاره انجام نده، عرف میگه نهیش کرده. توجه فرمود؟ همین زجر به اشاره عرفاً برای صدق نهی چی آقا؟ میکنه، کافیست. پس بنابراین نهی که ما اینجا میگیم، ماده نهی و معنای نهی، این نها، انها، ینها از نظر اهل عرف ماده نهی صادق است، حتی بر زجر بالاشاره. لازم نیست که حتما مبرز بالقول باشد. پس ماهیت و مفهوم و معنای نهی درش ابراز بالقول، نهی قولی اخذ چی آقا؟ نشده. ظاهر الفاظ هم همینطوره، همینو میخوام بگیم دیگه. وقتی که اهل عرف بگن فلانی نهی کرده از فلان کار، ذهن اهل عرف فقط منصرف به لفظ نمیشد، یعنی صحت هم دارد. وقتی که صحت هم، یکی از علائم حقیقت دیگه، وقتی که اهل عرف یک جایی باشن ببینن یک نفر مثلا سوالی کرده این کارو انجام بدم یا نه، اون طرف به اشاره گفته اینطور، یعنی که انجام نده، نهش کرده. یعنی اهل عرف صحت هم دارد لفظ نهی را بر زجر بالاشاره، میگه نهیون از زجر بالاشاره رو، این لفظ نهی رو، این ماده نهی رو بر این زجر بالاشاره اهل عرف حملش رو چی میدونه آقا؟
صحیح
میدونه. اگر یه نفر بگه نه این نهی نیست که، عرف بهش میخنده، میگه نهی نیست، چرا نیست؟ به اشاره کرده، گفت نه دیگه. ببینید عدم صحت سلب هم هست، صحت هم و عدم صحت سلب، همین کافیست برای اینکه ما ماده نهی رو بگیم از نظر عرف ظهور دارد یا حقیقت است در اهم از نهی لفظی و نهی چی آقا؟ به اشاره غیر لفظی. ما لفظی داریم میگیم دیگه، شما مطلب رو مطلب رو متوجه نشدید، لذا وقت ضایع میشد. هیچ کدوم مطلب رو متوجه نشونید، وقت رو ضایع میکنید. یاد دارید من چی گفتم؟ گفتیم وقتی که در روایتی اومده نها، یا در میان اهل عرف کسی بگه نها، ینها، انها، این لفظ نهی، ماده نهی، ای حقیقت است در اهم از نهی قولی و نهی چی آقا؟ غیر قولی. چرا؟ همون صحت سلبی که صحت همدی که عرض کردم و عدم صحت سلب. لفظ نهی، کلام در همون لفظه، ماده نهی ظهور دارد به حسب صحت هم و عدم صحت سلب در اهم از نهی لفظی و نهی چی آقا؟ بالاشاره. اینه داریم میگیم دیگه. بله. عرض ما این است، نکته دوم این است که نهی به ماهیتهی شمول استغراقی دارد، اما فرق بین، یعنی هم امر شمول استغراقی دارد هم نهی، هم امر شمول استغراقی دارد هم نهی، لکن استغراق ماهیت امر در جمعی افراد از باب استغراق اطلاقی هست، یعنی استغراق فردی هست که این طبیعی سریان دارد در جمعی افراد به هر یکی از این افراد محقق بشد، امر امتثال بشد، مطلوب مولا محقق میشد. توجه فرمودی؟ این بحث به اطلاق هست. گفت طبیعی رو بیار دیگه، قرینه‌ای که نداره که کدوم فرد، که هر فرد رو شامل میشه. اما نهی استقراق در نهی به اطلاق نیست، به وضعه. اونجا نهی استقراقش چیست آقا؟ به وضعه. یعنی اصلا ذات نهی اقتضا می کند ترک جمیع افراد رو، که اگر چنانچه یک فرد از این افراد انجام شود، اون نهی قابل امتثال چی آقا؟ نیست. ذات نهی اقتضا می کند که استیعاب و شمول جمیع افراد رو در ماهیت خودش، در مفهوم خودش، به همون که عرض کردیم. پس این استقراق با اون استقراق با هم فرق دارد. اون فقط دلالت دارد بر وجود، بر ایجاد طبیعی. منتها این مخاطب است که میگه چون مقید نکرد متکلم این طبیعی رو به فردی دون فردی، این اطلاق سریان پیدا میکند، این طبیعی به خاطر عدم وجود غیب در جمیع افراد. اما نهی چی؟ نهی اصلا به ذاتی سریان داد در جمیع افراد، به گونه ای که اگر یک فرد انجام بشد دیگه نهی دیگه قابل امتثال چی آقا؟ نیست. بله. نکته سوم این است که استعلا در ماده و مفهوم و معنای نهی اخذ شده، کما اینکه در ماده امر اخذ شد. به همون بیانی که عرض کردیم، اگر عالی که علو دارد ملتمسانه در زندان گیر کرده، به مأمور بگه فلان چی رو واسه من بیار با حالت التماس، اینجا صدق نه معذرت میخوام، اونجا صدق امر نمی کرد، التماس بوده. نهی هم همینجا، اگر عالی در مقام، با اینکه عالی هست اما در مقام التماس قرار بگیرد چیز رو بگه نیار یا نزن یا فلان کار نکن، توجه فرمودی؟ این رو بهش نهی، یعنی این به اصطلاح خارج از معنای متبادر نهی است. نهی اونیست که به اصطلاح شخص از طریق استعلا طرف رو زجر کند. حالا بلا اینکه عالی هم نباشد، عالی هم نباشد، سافل باشد، اما به علاوه طریق استعلا نهی کند. فلذا شخصی که سافل هست به عالی خودش، به منفوق خودش کارو نکن، میگن تو چرا بزرگتر از خودت نهی میکنی؟ همونجوری که امرم بهش توبیخ میکنه، همین توبیخی که میگن چرا نهی میکنی، این که میگن چرا نهی میکنی، این دلیل بر این است که نهی در اینجا صادق هست که او استحقاق سرزنش پیدا کرده، و الا اگر نهی صادق نبود سرزنش چی آقا؟ پیدا نمیکرد. بله، عرف نهی رو صادق میدوند و لذا میگه چرا نهی میکنی. فلذا در نهی استعلا عقص شده، اما علو درش عقص چی آقا نشده. یعنی ممکنه علو هم باشد، معذالک چون از استعلا نیست و التماسن هست، اونجا داخل در حقیقت نهی چی آقا نباشد. تطبیقاتی رو ما در اینجا عرض کردیم که این تطبیقات رو من در اینجا خدمت شما عرض بکنم، خیلی آسان هست تطبیقاتش. ببینید در روایاتی که از نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین الا ما شاء الله وارد شده، ما چند نمونه رو نقل میکنیم که اینجا به ماده نهی دلالت بر حرمت دارد، نه به صیغه امر. مثل این انهاکم عن الجریث و المارماهی و تافی و تحال، این روایت است از امام باقر علیه السلام که دارد که سیه محمد بن مسلم قال اقرأنی ابو جعفر شیئا فی کتاب علی علیه السلام، یک بعضی سطرهای کتاب امیر المؤمنین رو برای ما خونده، من جمله این عبارت هست انهاکم عن الجریس و الفلان و الفلان. این انهاکم از صیغه متکلم وحده هست، لکن به ماده دلالت بر چی کرده آقا؟ حرمت کرده. یا این حدیث شریف از نبی مکرم اسلام که سندش رو ما هم صحیح سندش در دلی تحلیل وسیله کتاب سعت النظر اثبات کردیم صحت سند این رو، سند معتبر دارد، که فرمود انهاکم ان الزفن و المزمار و الکوبات و کبرات داره، لکن کربات صحیحه. اصلا در خود نسخه دو جور اومده، کبرات کربات، ولی صحیحش کرباته، الکرب هست اینجا. یعنی رسول خدا فرمود من شما رو نهی میکنم از رقص و از نی زدن و تب. خب این انهاکم باز صیغه چی هست؟ آقا متکلم وحده هست. همین روایت دلیل بر حرمت رقص مطلقا، لذا گفتیم رقص مطلقا حرامه به خاطر اینکه این زفن. البته زمخشری در اساس البلاغه گفته که زفن یعنی رقصی که همراه با پایکوبی باشه، یعنی عربا میرقصیدن پا رو به زمین میزدن، او گفته رقص این گونه رو عرب میگه زفن. لکن غیر ایشون بقیه همه از دم همه اهل لغت گفتن از زفن و از رقص، توجه فرمودی. ولی زه حرف زمخشری ملاک نیست، حرف همون اقدم از ایشون و دیگران که همه گفتن از زفن و رقصه. ولی به همین دلیل روایت مطلق رقص حرام است بلا استثناء، مگر رقص زن برای مرد شوهر خودش که از باب استمتاع هست، که نه اون جایز هست بخاطر اینکه اشنه از این جایز است برای زوجه، تا چه رسد به خود رقص. عرض بکنم خدمت شما که و یا اینکه نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن المحاقله و المزابنه، یعنی فروش میوه سر درخت، سر درختی همجوری بفروشن، این رو نهی کرده و لذا باطل هست معامله. کسی بیاد این باغ رو من میوه سر درختش همجوری میخرم، این باطل، درست نیست. خب این نها داره به صیغه ماضی هست اما به ماده دلالت دارد، توجه فرمودید. بله و سایر روایاتی که در اینجا هست. نکته ای که من در خاتمه باید عرض بکنم، کلام بعد از این واقع میشه در صیغه نهی. ببینید صیغه نهی مقصود فقط لا تفعل نیست، ایاک ان تفعل جز صیغه نهی حساب میشد، اترک جز صیغه نهی حساب میشد، توجه فرمودید. و ما شابه ذالک که معنای همون لا تفعل رو افاده بکند. پس صیغه نهی لفظا یفید و معنا نهی از زجر، ای لفظ یفید و وضعا معنا زجر، اون میشد که آقا مقصود صیغه نهی میشد، اهم میشه. بعضی ها گفتن صیغه نهی و ما یلحقها، صیغه نهی رو فقط لا تفعل گرفتن، اون بقیه رو ملحق گرفتن. توجه فرمودید در هر حال مراد و مقصود اصولیین در بحث صیغه نهی فقط لا تفعل چی آقا؟
نیست.
بعد این نکته رو هم بگم وقت تمامه. مرحوم علامه هندی محقق، یعنی صاحب شرایع معالم، صاحب اصول، این سه بزرگوار ما در همین بدایع عباراتشون هم آوردیم، کلامشون هم آوردیم، اصادر و صفحات هم نوشته، استدلال کردن برای ظهور صیغه نهی در حرمت به دو دلیل. یک، ارتکاز عقلایی به حسب سیره‌ای که بینشون هست، که وقتی نهی بکنن عقلا به هم دیگر، مولای عرفی به عبد عرفی نهی بکند، عقلای عالم ازش میفهمند من و زجر الزامی را تا رخصتی از او ندیدم تقبیح میکنند که عبید عرفی، موالی عرفی رو بعد از اینکه نهی کردن اون فعل رو مرتکب بشن تقبیح میکنند. تقبیح عقلا در سیره خودشون، این عبدی رو که از نهی تخلف کرده، این ارتکاز عقلایی درست میکند و به نهی ظهور عرفی میدهد. خلاصت کلام ظهور عرفی که منشأش همون ارتکاز عقلایی و سیره عقلایی است. این یک استدلال. استدلال دوم به آیات شریفه استدلال کردن، مثل این آیه‌ای که خونده بودیم، ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی هر چی که رسول شما رو نهی کرد اطیعوا نهیه. همین ما نهاکم، یعنی هر چی که داخل در ماده نهی بشد، عنوان نهی بهش صادق بشد، لفظ نهی بر او صادق باشد، منتها ما در ماده استعمال کردیم، استدلال کردیم، التفات فرمودید، اما این برای صیغه هم مفیده، چون همونجور که به ماده نهی گفته میشه به صیغه نهی هم نهی است دیگه، ما نهاکم عنه، نهی به صیغه مگه نهی نیست، پس کافی برای استدلال و صحیحه. تا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. وقتی که تخلف کردن و نافرمانی کردن از آنچه که نهی شدن، گفتیم میمون بشید. خب این عذاب عجیب و غریب متفرع بر تخلف از نهی، معلومه که نهی به ما انه نهیون یعنی تحریم، من الزامی، و الا اینجا مستحق عقوبت نمی شدن اینایی که از نهی به اصطلاح تخلف کردن. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عن. این استفهام استفهام توبیخی هست. توبیخ دلیل بر چی است آقا؟ توبیخ و ملامت دلالت بر حرمت دارد. به این دو دلیل آیات شریفه، ظهور عرفی ناشی از ارتکاز عقلایی، استدلال کردن این سه بزرگوار و من تبعهم من الاصولیین، و این دو دلیل تام هست تا اینکه ان شاء الله ادامه یادت در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.